شمارند تو را.
وقت شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. به ساعت 16 رسیدیم. اوقات اصگاهی خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. با رادیو ایران همراه هستید. منتظر هستیم که ارتباطمون برقرار بشه با همکارانمون در برنامه کافه هنر از برج میلاد. به محض برقراری ارتباط انشالله این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
فضای دل نشین و با صفا، بی صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو محترم ایران. من شهاب شهرزاد از محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره برج میلاد در پیشگاه شما هستم و در همین ابتدا به دو میهمان عزیزم سلام میکنم که از وقت کمی که داریم استفاده بکنیم. کارگردان خوب و جوان آقای مرتضی علی عباس میرزایی، سلام بر شما و خیلی خوش آمدید.
سلام آقای شهرزاد، سلام به شنوندگان محترمتون، من در خدمت شما.
خیلی متشکرم. و منتقد عزیز آقای محمود گبرلو، خیلی خوش آمدید، سلام بر شما. خب آقای عباس میرزایی که اینجا هستن، درباره فیلم خودشون ابتدا صحبت بکنیم. شما دیدین بیرو رو؟
بله بیرو رو دیدم.
نظرتون چیه؟
خب یه فیلم ورزشی متفاوت از همه فیلمایی که ما تو جشنواره دیدیم، بعدم متفاوت با فیلمای قبلی آقای عباس میرزایی. این برای من جذاب بود که ایشون کلن فیلمسازی هستن که از فرم خوب استفاده میکنن، مضموناشون هم مضمونای عمیقی استفاده میکنن تو فیلم های قبلیشون. اینجا دیدم یه دفعه رفتن سمت ورزش، برای منم تعجب آور بود، ولی از اینکه زندگی یک آدم افتخارآمیز رو به پرده سینما نشون دادن، برای من یه مقدار لذت بخش بود و قابل احترام.
خود علیرضا بیرانوند هم مثل اینکه دیروز برای اولین بار فیلم رو دیده و خیلی دوست داشته و دعوت کرده از نوجوانها که بیان فیلم رو ببینن، سرنوشت رو ببینن و این فیلم رو الهام بخش معرفی کرده. البته من به واسطه دو سه نفر دیگری الان داشتم به مرتضی علی عزیز میگفتم که فیلمش رو دیده بودن، گفتم این پیام رو بدم. افراد معمولی، آدمای معمولی که فرصت کردن توی سینمای مردمی فیلم رو ببینن، پیغام دادن که خوبه فرزندان محروم این سرزمین همه این فیلم رو ببینن، برای اینکه فرصت درخشش رو پیش روی خودشون مسدود نمیبینن. یعنی به هر حال
به نظر من یک کار زیبایی که عباس میرزایی کردن. ما این ضعف جدی عدم ارتباط با تماشاگر رو داریم دیگه. ایشون یه فیلمی رو کار کردن که تماشاگر با به نظر من با رغبت کامل میان فیلم رو ببینن که زندگی بیرابند براشون جذابه. به هر حال کسیست که سختی زیادی کشیده و
یعنی جاذبه از بیرون متن با خودش داره.
بله این نکته خیلی مهمه. امتیاز ویژه بیرو همینه که مخاطب با اشتیاق میاد فیلم
سفارش ببینید. گرفته بودید؟ یعنی کسی پیشنهاد داد یا خود شما ابتدا جرقه زده شد و به سمتش رفتی؟
نه سفارش که نگرفته بودم. اولا من تشکر کنم، خیلی ممنون آقای گبرلو.
خواهش
میکنم. ما سفارش نگرفته بودیم. قصه اینطوری بود که من میخواستم یک فیلم دیگه رو بسازم که اتفاقا اون فیلم یه فیلم ورزشی بود، داستان یه قهرمان ورزشیه. معرفی شدم به یک دوست سرمایه گذاری به واسطه یکی از دوستای نزدیکم. اونجا صحبت شد، ایشون پیشنهاد دادن که آیا بهتر نیست اصلا به قهرمانای دیگه توی ورزش‌های دیگه هم فکر بکنیم. یکی از در حقیقت اون قهرمانایی که ایشون معرفی کردن علیرضا بیرانوند بود که دلایلی که آوردن به نظرم دلایل خیلی جذابی بود، ولی از اونجایی که من علیرضا رو به خوبی نمی‌شناختم، خواهش کردم که یه مدتی روش فکر کنم و ببینم که آیا برای خودم جذاب هست یا جذاب نیست. بعد از 4-5 روز دوباره یه قرار دیگه گذاشتیم که در اون قرار دیگه من گفتم اوکی، من میرم و تحقیقامو میکنم، اگر به این نتیجه رسیدم که ازش میشه فیلم سینمایی در آورد با هم صحبت میکنیم. که رفتن همانا و 6 ماه بعد من برگشتم و پیشنهاد دادم که آقا دو قسمت از زندگی این آدم به نظر من برای سینما مناسب ساخته بشه. یکی کودکیشه که چی میشه که یه همچین آدمی اصلا فوتبال رو پیدا میکنه و دنبال فوتبال میره. دو بخش نوجوانیشه که ما در حقیقت بخش نوجوانیشو کار کردیم. آره این روند در حقیقت شکلگیری فیلمنامه به این شکل.
خیلی خوب، اون دغدغه هایی که داری معمولا توی گرفتن نماهای خاص و نماهای بسته بیشتر و حالا درگیری های ذهنی خودت به نظرم تو این تجربه ها تا چه اندازه تأثیر گذاشته، مثبت یا منفی به گمانت روی روایت سرراست از داستان یه آدم واقعی ورزشکار یا از یک مسیر رشد؟
من فکر میکنم که نشون دادن جزئیات میتونه خیلی به ما کمک بکنه در حقیقت توی شکلگیری تراژدی و کمدی در درام. یعنی جزئیات نشون دادنش شما خیلی، این که مثلا شما هیچ وقت توی یک نمای لانگ شات نمیبینی اون آدمی که داره دنبال یه توپ میدوه چه فشاری رو داره تحمل میکنه، اگر بهش آسیب وارد بشه تو زمین فوتبال چه دردی رو داره میکشه. ولی موقعی که میرید به سمت نماهای بسته همه اینها رو میبینید، خودتون دردش رو میکشید و اون اتفاقی که من دنبالش بودم قطعا براتون میفته. من فکر میکنم گرفتن نماهای بسته توی این فیلم اتفاقا به من خیلی کمک کرده. حالا من اینا رو در حقیقت زیاد من نباید حرف بزنم، در حقیقت
آقای گرلو نظر شما چیه؟
ببینید نکته درستی رو میفرمایید، داشتم خیلی با دقت گوش میکردم.
من پیشتر به دوستان بگم هر کدوم از عزیزان که شنونده ما هستن و دسترسی به اینستاگرام دارن میتونن با مراجعه به صفحه اختصاصی کافه هنر 90 همین الان به صورت زنده این گفتگو رو ببینن و بشنون و دنبال بکنن.
ما یکی از ضعف‌های فیلمسازای ما اینه که عدم شناختشون از درام یا تراژدی، که نمیدونن از این ساختار درام در قاب سینما چگونه استفاده بکنن. گاهی اوقات نماهایی رو به کار میبرن که هیچ مفهومی رو به، یا به اینجوری بگم مفهومی که مد نظر کارگردان هست به ما منتقل نمی کنه. این دقت و ظرافت و هوشیاری لازمه که تا تماشاگر بتونه رو صندلی خودش بنشینه و زندگی مثلا شخصی مثل بیرابند رو، که البته ممکنه این زندگی خیلی پر تنش نبوده باشه، اما به هر حال باید کارگردان یک کاری بکنه که تماشاگر همزادپنداری بکنه، احساس ارتباط نزدیک بکنه و بشینه فیلمو نگاه بکنه. اون درایت قاب و شناخت درام کارگردان از
خب خیلی ممنونم. در باره فیلمای دیگه هم میخوام صحبت بکنی. فیلم خوب اگر دیدی خود شما فیلم دیگه هم.
اوکی، من یه فیلم دیدم در حقیقت، یعنی همه فیلم‌ها رو تا الان دارم میبینم.
خب
یه فیلم دیدم که دوست داشتم، ای کاش مثلا فیلم نامش برای من بود.
خب
من نساختم.
حس خوبیه.
اونم دیشب فیلم یوسف حاتمی کیا بود.
آها.
و اینکه من در حقیقت همونطور که انتظار داشتم فیلم اولیامو به نظرم امسال خیلی خوب کار کردم.
شب طلایی رو یعنی دوست داشتی؟
آره، من شب طلایی رو دوست داشتم، فیلم امید شمس رو دوست داشتم، تا الان فیلم اولیامون رو راستش دوست داشتم به نظرم، چون در حقیقت دنبال این بودم.
اون لایه های دروغ هم دیدی؟
من لایه های دروغ رو دیدم. آره.
دوست داشتی؟
ببین باید مثبت نگاه کنم دیگه، یعنی من میام در حقیقت نمیخوام نقطه منفی ببینم، قطعا اون نقطه منفی رو خود فیلمساز بهتر از من میدونه. من به نظرم نقطه مثبتش اینه که اومده یک ژانری رو که به فراموشی سپرده شده، فکر میکنم آقای محسنی نسب خیلی در این ژانر فعال بود،
رزمی و اینا،
آره، اومده اینو سعی داره میکنه که زنده بکنه. من برای این تلاشش احترام قائلم. حالا اینکه
جاش توی جشنواره هست یا نیست اون
اینو...
سوال دیگه است.
آره، این خیلی به نظرم پیچیده میشه، سخت میشه. به ما هر سال یه سری فیلمایی رو میبینیم که از بعد حادثه یه سری فیلمهای بیرون ماندن هم دیدیم.
دقیقاً.
خب من میشینیم میگیم آقا اینا چرا بیرون موندن، اینا چرا تو ان، اینا مثلا چی داشتن که اومدن داخل، اینا چی نداشتن که نیومدن داخل.
دقیقاً.
ولی من
خب آقای گبرو در
همین این نکته که شما فهم درسته، اما ما باید به سیاست ها و برنامه های هیئت انتخاب نگاه کنیم. هیئت انتخاب 5 نفرن یا 6 یا 7 نفرن، یه گروه دیگه باشن یه فیلم های دیگر رو انتخاب میکنن. این هیئت انتخاب متاسفانه
یعنی این برایند سلیقه هیئت انتخابه.
بله،
تا یک جشنواره 40 ساله
هیئت انتخابه و متاسفانه هیئت انتخاب نمیاد سلیقه‌هاش رو شفاف بیان بکنه. مثلا من خیلی دوست داشتم این آرای هیئت انتخاب نظریه که میدن چه اشکالی داره به طور آنلاین پخش میشد، درباره فیلم حرف میزنن دیگه، نظریه میدن. چرا ما پنهان میکنیم؟ یه دفعه میبینیم یه فیلم اومده بالا، اصلا دلیلش هم نمیدونیم، مخالفت هم میکنیم، یه فیلم اومده بالا چقدر تعریفش میکنیم. الان زمان اون پنهان کردن گذشته. کارشناسی نظریه دارید، بیاد استدلال کنید شفاف تو یک برنامه زنده، این حرف رو بزنید. چون این حرف رو نمیزنن یه دفعه میبینیم بین مثلا فیلم لایه‌های دروغ و نمیدونم مثلا فیلم آقای میرکریمی فاصله‌های خیلی زیادی هست.
من دیدم مثلا در ادامه
خیلی حرفی که آقای گبلو زدن
در باری برایند سلیقه هیئت انتخاب، مثلا خود آقای گبلو در یک برنامه رادیو ایران حوزه نقره گفتگو داشت میکرد با آقای افخمی، ایشان میگفت چون ما احساس کردیم این فیلم نمیتونه پروانه نمایش عمومی بگیره گذاشتیمش کنار. همین خب نشون میده که ابتدا به ساکن غلطه. یعنی شما یک جشنواره که باید اعتماد میکردین به حضور منتقدان، نمایندگان رسانه، حتی فیلم های توقیفی رو به نمایش بذارین،
نمیتونین مبنا باشه برای هیئت انتخاب.
دقیقاً
هیئت انتخاب بر اساس یه اندیشه باید، شما چیکار به سیاست گذاری دارین؟ حالا یه فیلمی
یا اینکه چرا این مثلا فلان شخصیت توی فیلم میگفت این چون یقش بسته بوده، این یه خانومی بوده، خانم بدکاره است، این از نظر من باورپذیر نیست، مال اون دوره تاریخی به خصوص. حالا اون میخواسته فساد دوره پهلوی رو مثلا نشون بده و یک استناداتی هم برای خودش داشته. شما نمیتونی به دگمه بسته یا نبسته یک فیلم یک بازیگر استناد بکنی، از جشنواره بذاری کنار. آره
شهرزاد ربطی به اینام نداره. میدونید ما یه دوره اگه یادتون باشه اوایل جشنواره همه فیلمای سینما ایران رو به نمایش میدادن که ما تولید یک سال رو ببینیم.
آفرین.
آروم آروم اومده به 22 تا فیلم.
بله.
اما این کاهش پیدا کردن تبدیل به این نشده که جشنواره یک سیاست یا یک محورهای مشخص و شفافی رو اعلام بکنه. الان شما توی فرمی که برای جذب فیلم ها هست برای شرکت در جشنواره شما محوری نمی‌بینید که هیئت انتخاب بر اساس اون. مثلا شما جشنواره ورزشی، خب همه فیلم ورزشی انتخاب میشن. جشنواره قرآنی همه بر اساس روایت ها و چیزهای قرآنی است. خب این جشنواره فجر بر اساس چه اساسی است؟ چه محوری است که یه دفعه فیلم، حتی فیلم بیرو ورزشی یا فیلم لایه‌های دروغ اکشن یا فیلم مثلا چیزهای دیگه که اصلا خیلی متفاوتی میان به خاطر اینکه جشنواره اون محور رو تعیین نکرده. و اون میشه که هیئت انتخاب هر کس سلیقه‌ای نظر میده دیگه، و وای با اون روزی که اکثریت مثلا با اون سلیقه باشن اون رأی میاره.
فیلمی بود که اسکردی اصلا نباید راه پیدا میکرده به جشنواره.
آره دیگه، مثلا ببین فیلم آقای شاهاتمی، فیلم قابل مطرح در مسابقه نیست.
ماهان
برای اسمشون این فیلم جوونیست، فیلم شروع کرده، آفرین باریکله دستون در پدرش هم کمک کرده، اما این که بیاد تو بخش مسابقه، من میگم نه پسر جون زودی هنوز بیاد تو بخش مسابقه، برو باز چند سال دیگه کار کن. نمونش دیگه اینو نمیشه مقایسه کرد با فیلم های دیگه.
فیلم اول یوسف حاتمی کیا
من خیلی دوست داشتم.
دوست داشتی؟
اصلا خیلی عجیب بود، اصلا بعید میدونستم یوسف حاتمی کیا بتونه این فیلمو جمع جور کنه توی فضای بسته با 20.
یعنی فکر می‌کنی از این تلفیلم تونست فاصله بگیره به
اصلا خیلی متفاوته با
و به داستانم تونست جواب بده. یعنی در پایان بندی
رو بتونی با یک داستانی جذب بیننده رو جذب کنی تا پایان، و این کشش خیلی مهمه. کاربندی ها فور.
حالا البته دو تا موافق الان داریم چون مرتضی علی هم دوست داشته فیلمه.
آره من دوست دارم. نه اگه بخوام اگه بخوایم که گیر بدیم به یه فیلمی که خیلی راحته،
چون ببین یعنی فیلم پرشخصیت در یک مکان به خودی خود کار دشواری، اما تو به هیچ کدوم نرسی، به اونایی هم که رسیدی خدمتی به داستانت نکنه.
معتقدم که شما خب برای خراب کردن اصلا بهانه نیاز نداری، به راحتی میتونی یه چیز رو خراب بکنی خب، ولی برای ساختن نیاز به بهانه داری خب. و فیلم خوب، یعنی موقعی که فیلم خوب میبینی نکته اینجاست که یهو دست و پات بسته میشه، یعنی اون موقع دیگه برای خراب کردنم بهانه میخواد. خب فیلم یوسف حاتمی کیا الان وسط صحبت‌ها یه چیزی شنیدم، ببخشید، اصلا تلفیل نیست، یعنی اصلا این نگاهی که من هی دارم میشنوم از دیشب تا حالا راجع به این فیلم و هی هم بحث میکنم، اصلا ببین اون تعریفی که راجع به فیلم‌های تله وجود داره، فیلم‌های ویدئویی وجود داره، اصلا بیایم راجع بهش بشینیم صحبت کنیم، یه تفاهمی برسیم یک بار برای همیشه، که به من به نظرم اصلا راجع به فیلم یوسف این مساق نداره، یعنی کار نمی‌کنه. ببین یک فیلم سینمایی، اتفاقا قاب‌ها سینمایی، لنز می‌شناسه طرف، لنزها سینمایی، اندازه نماها کاملا سینمایی، بازی‌ها برای قاب سینما داره تعریف میشه، حس و حال داره، همه چی درسته. چرا اگه بخوایم الان اذیتش بکنیم به خیلی چیزاش میشه گیر داد، ولی طرف حالا من که اصلا به نظرم ملال‌آور
نشد برات، پس
یوسف اصلا فیلم اولی محسوب نمیشه.
طولانی به نظرت نمیاد شما؟
فیلم
به نظرت کشدار و طولانی نمیاد؟
من که زمانو نفهمیدم.
نه به خاطر اینکه قصه هر لحظه تو رو به یک دنیای جدید میاره، یعنی شما ابتدا که حالا من خلاصه‌شو بگم، اون جشن تولد یک دلی و همدستی رو می‌بینید، آروم آروم وارد لایه‌های درونی این اعضای خانواده میشین و بعد ما نمی‌دونیم این خانواده لحظه بعد چه شخصیتی داره، این خودش جذابه، یک کسی فکر می‌کنیم آدم درسته است، بعد این نکنه اون دزده باشه، بعد یه دفعه می‌بینیم نه بابا اونم دزده،
بعد به چه سرانجامی میرسی؟
سرانجامی که به نظر من خیلی باید زندگی خودتون رو با دقت پیش ببرید، با هوشمندی پیش ببرید، گرفتار فضای سوء تفاهم و دروغ و کلک و اینها نشید. و مادر محور بود که
مادر
سعی میکرد مادر
یه بازی خوبم دیدیم دیگه،
اصلا
یه بازی فوق العاده دیدیم،
خانم سعادت شاهکار بود
به نظر من، باید
البته به نظرم همه بازیگراش فوق العاده بودن، یعنی سینا رازنیش که درجه یک بود، آقای مجنونی به نظرم فوق‌العاده بود، من به نظرم همه چیز دست به دست هم داده بود تا یک فیلم درست ساخته شد.
خیلی خب دیگه دوستان عزیز میخوان برن فیلم ببینن. خیلی متشکرم از مرتضی علی عباس میرزایی عزیز، از آقای محمود گبرلو، انشالله تا یک فرصت دیگه باز هم با هم گپ میزنیم. با تیزر فیلم بیرو این بخش رو به پایان میبرم.
قربون شما.
دیدش تو زمین فراتر از حد نرماله، هر کاری بخواد با توب میکنه. مادم بهتون بگم به زمین تمرین تیم نزدیک نمیشین، این واسه خودتونم بهتره.
زیر ذره بین آدمای مریضی هستی که تو رقابت شکست خوردن.
اگه یه روزی بخوان نابودت کنن با همون برگه سوری حذفت میکنن.
هم سن سال خودت تو این قد و قواره تا حالا دیدی؟
نه ولی شنیدم با پول و پارتی خیلی کارا میشه کرد که من ندارم.
فصل بعدی وجود نداره.
تو سرطبات ضعفه، دنبال ترحمی.
توی تیم گلر تنها کسیه که لباسش با بقیه فرق میکنه.
ببین کی اومد؟ کی؟ علیدائیه. علیرضا میری به زمین.
سلام به خانم تینا میرکلینی.
سلام به شما و به همه شنونده های خوب کافه هنر.
خیلی متشکرم. از محل برگزاری 40مین جشنواره همراه با خانم میرکریمی میخواییم مرور بکنیم که در این یک دو روز چه گذشت.
بله، الان که با شنونده های عزیزمون صحبت میکنیم، دقایقی است که فیلم موقعیت مهدی به کارگردانی آقای هادی حجازی فر آغاز شده. البته این موردی رو که ما داریم عنوان میکنیم فقط مربوط به سینمای رسانه ها هست. در سینماهای مردمی بله. این فیلم قبلا دیده شده و جزو 5 فیلم برتر آراء مردمی هم هست. فیلمی که نخستین تجربه کارگردانی مستقل آقای هادی حجازی فره
بله.
ایشون و نقش آفرینی هاشون در فیلم های همچون ایستاده در غبار و ماجرای نیمروز در ذهن بسیاری از مردم هست و حالا این بار باید دید که در نقش شهید مهدی باکری چه کردن و چطور کارگردانی کردن.
موقعیت مهدی شهید، بخشای زندگی شهید بله. مهدی باکری در
از زمانی
واقع...
که ایشون از روایت قصه از زمان خواستگاری و عروسی ایشون هست تا زمانی که مدیریت شهرداری رو به عهده میگیرن و بعد در دوران دفاع مقدس فرمانده لشکر عاشورا میشن و زمان تا زمان شهادتشون. این فیلم روایت این چند بخش از زندگی این شهید بزرگوار هست.
خب بخشی از صدای همین فیلم رو بشنویم و برگردیم.
بله.
نمیشه که یک سری خطا نیروها بمونن تا لحظه آخر مقاومت کنن، بجنگن، تلفات بدن، شهید بدن، بعد یه سری محورهای دیگه، برادرهای دیگه با کوچک در این مقاومت عقب نشینی کنن. ما اینو تو خیبر دیدیم. اگر قرار باشه بازم همین شکلی پیش بریم، من همین جا می نویسم، امضا میدم که بعد رو این خیبر میشه. اینی که واقعاً ما جزایر مجنون رو توی خیبر نگه داشتیم، اگر فرمان امام نبود اونم داده بودیم رفته بود.
این چه حرفیه برادر من؟ عقب نشینی کردیم چون امکان مقاومت نبود.
همینی که شما زنده برگشتیم، من زنده برگشتم، یعنی امکان مقاومت بود.
موقعیت مهدی که همین الان در سالن کاخ جشنواره در برج میلاد در حال تماشا هستیم و ما هم انشالله تا دقایق دیگر میریم و سعی میکنیم ببینیم این فیلم رو،
اما جزئیاتش رو فردا میتونیم
بله،
تعریف
فردا
کنیم،
در موردش بیشتر صحبت میکنیم.
روح الله زمانی یک بازیگر نوجوانیست که در فیلم خورشید ساخته بله. آقای مجید مجیدی دیده شد. ایشون در این فیلم بازی میکنن. خوشحال هستیم که راهش رو پیدا کرده. ایشون جزو کودکان کار بودن، نوجوانانی بودن که کار میکردن و از همین طریق کشف شدن در فیلم آقای مجیدی. علاقه داشت که ادامه بده این مسیر رو و حالا براش میسر شده است. امیدوارم که همیشه بدرخشه و موفق باشه. بله. اما در بخش اول برنامه‌های امروز جشنواره فیلم فجر در فضای برج میلاد، فیلم نگهبان شب ساخته آقای رضا میرکریمی به نمایش درآمد. فیلمی که قرار بوده بازیگر نقش اصلی اون از میان علاقه‌مندان به بازیگری انتخاب بشه. گفته شده که زمانی که یک سایتی برای اعلام رسمی انتخاب بازیگر این فیلم برقرار شده است، ظرف 2 روز 13,000 نفر در این سایت ثبت نام کردن و از میان آن 13,000 نفر نهایتاً به 1,000 نفر رسیدن، بعد به 500 نفر و در نهایت به اسم یک شخصیت به اسم تورج الوند. ایشون قبلا سابقه بازیگری داشته اما در قالب نقش‌های خیلی کوتاه و حالا با لهجه کرمانی در این فیلم بازی کرد. بسیار بازیش دیده شده. همچنین خانم لاله مرزبان که در نقش یک دختری که ضعف شنوایی داره خیلی استعداد بازیگریش رو نشون داده
در نگهبان شب.
بله و خیلی ها میگفتن که ایشون یکی از میتونه نامزدهای دریافت جایزه بازیگر نقش مکمل زن باشه و در جشنواره امسال.
بسیار خب، بخشی از صدای همین فیلم رو
بشنوید. بله.
اون قبلی که معرفی کردی جاش هنوز درد میکنه.
کمند تو ببند.
نه خیرم، من هر موقع شبانه روز به شما زنگ میزنم شما وظیفت تلفن تو جواب بدید. چیزی که زیاد کارگر. نه من خودم یه دونه سوار کردم دارم میام. دارم میام دیگه، گفتم دارم میام. خداحافظ. اسمت چیه؟ آقا رسول. شبا هم میتونی بمونی وایسی نگهبانی بدی؟
بله میمونم، سربازی رفتم.
همین این سربازی رفتی؟ به تشکری چیزی خوام کار ثابت بهت بدم.
چشمون، دست شما در نکن. جسارته کجا آقا؟
این ببین مجتمع هم گرو چیزی داری بذاری؟ خواهم یه پروژه بزرگ بدم دستتا.
گرو آقا
دیگه یه چیزی که مال خودت باشه.
زمین داریم آقا، ولی آب نداری، سینه دشم برسه ما نیست.
حتما دو سه هکتار هم هست.
خب به حامد نجم الهدای عزیز هم سلام میکنم که این روزها فیلم ها رو داره میبینه و دنبال میکنه. سلام به شما.
سلام به شما آقای شهرزاد عزیز، سلام به مخاطبای خوب و نازنین کافه هنر. و خیلی خوشحالم این سومین سالیه که آقای شهرزاد، این در حقیقت افتخار نصیب من میشه که همراه شما باشم و دیگر دوستان در برنامه کافونر در جشنواره فیلم فجر.
در مقایسه با دو سال گذشته امسال رو به طور کلی تا امروز چطور دیدی؟
فیلم ها رو بگم یا برگزاری خود جشنواره رو؟ حالا در رابطه با فیلم ها میتونیم مفصل تر صحبت بکنیم و حرفایی که دوستان میزنم. اول بگم که حضورم در کافه هنر از این جهت هست که یه جورای کمک خانم میرکریمی میکنیم، هم اتفاقایی که تو نشسته